درس 12 مخاطب خاص صفحه 96. بسیاری از افراد اولین مخاطبان را همان تماشاگران نمایش ها، بازی های دست جمعی، بساط های نمایشی و انواع اجراهای دوران باستان می دانند. مهمترین تفاوت شکل اولیه مخاطب با معادل امروزی رسانه‌ای آن را باید در این دانست که مخاطب آن دوران در بند زمان و مکان و در مقایسه با معیارهای مدرن بسیار محدود بود. اگرچه مخاطب به طور ساده به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان یکی از کانال‌های رسانه‌ای با هر محتوا و نمایش اشاره دارد، اما همین واژه ساده و یگانه برای اشاره به واقعیتی به کار می‌رود که به طور روزافزون در حال پیچیده‌تر و متنوع‌تر شدن است. واژه مخاطب ثابت مانده است، اما موضوع آن به طور مستمر و متنوع در حال دگرگونی است.
گفتگوی کلاسی درباره پرسش‌های زیر گفتگو کنید. چرا مخاطبان مختلف از رسانه‌های مختلفی استفاده می‌کنند؟ با مثال توضیح دهید. آیا همه مخاطبان از محتوای یک رسانه برداشت‌های مشابهی دارند؟ این برداشت‌ها به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا سرعت پذیرش و همراهی در میان تمام مخاطبان مانند یکدیگر است؟ چرا آری، چرا خیر؟ اگر سواد رسانه‌ای را به دو مقوله خواندن و نوشتن یا دو سطح مصرف و تولید محصولات رسانه‌ای تقسیم بندی کنیم، می‌بینیم که در هر دو سطح مخاطب نقشی کلیدی دارد. از یک سو برای مصرف رسانه‌ها هدف سواد رسانه‌ای این است که بتواند مخاطب فعال، خلاق، حقیقت‌جو، زیرک، گزینشگر و هوشمند تربیت کند و نه صرفاً مصرف کننده‌ای منفعل، ساده و خام برای پیام‌های رسانه‌ای. از سوی دیگر برای تولید رسانه‌ای باید مهندسی معکوس کرد، یعنی اول باید مخاطب شناسی دقیق، عمیق، جامع و مانعی داشت تا بتوان علایق، سلایق و نیازهای او را به درستی شناخت و با استفاده از شیوه‌های خلاقانه و هوشمندانه رسانه‌ای با چشمانی باز درست به هدف زد. دشواری مخاطب شناسی در این است که ما با پیچیده ترین و ناشناخته ترین موجود خلقت روبرو هستیم، انسان.
مخاطب از آن رسانه یا محصول رسانه ای استفاده می کند که برایش خرسندی، مطلوبیت ایجاد می کند و درست در همون زمان آن چیزی را که دوست دارد از آن ادراک و دریافت می کند. بنابراین مخاطب چه در مقام انتخاب و گزینش و چه در مقام ادراک و تحلیل در جهان و جریان رسانه‌ای دستکاری می کند. در صفحه 98 تصویری از چند کتاب آمده است که در بین آنها دایرة المعارف، تاریخ علم برای نوجوانان، علوم من، بینوایان و غیره دیده می شود.
گفتگوی کلاسی. فیلم فوتبالی را ببینید. این فیلم درباره 10 گل برتر جام جهانی است. به نظر شما این 10 گل چگونه انتخاب شده است؟ چه کسانی اینها را انتخاب کردند؟ معیارهای آنها برای انتخاب این گل‌ها چه بوده است؟ آیا اگر قرار بود شما 10 گل برتر جام‌های جهانی را انتخاب کنید، همین گل‌ها را انتخاب می‌کردید؟ یک فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی یا بازی ویدئویی که بیش از همه به آن علاقه دارید را نام ببرید و دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. فیلم تفاوت مخاطبان با یکدیگر را ببینید. دلایل تفاوت مخاطبان با یکدیگر چیست؟ آیا دلیل دیگری وجود دارد که در فیلم بان اشاره نشده است؟
مقاومت مخاطب در برابر نوآوری و تغییر. به طور کلی فرایند انتشار هر نوع نوآوری و تصمیم فرد برای اینکه از آن نوآوری استفاده کند مبتنی بر دریافت‌های فرد از آن فناوری، ایده و خدمات جدید و پاسخگویی به برخی ابهامات است. در این فرایند حداقل 5 مرحله قابل تفکیک است. مرحله اول آگاهی. در این مرحله فرد در معرض اطلاع از وجود نوآوری قرار می‌گیرد و آگاهی‌هایی از زمینه کاربرد و اثرات این نوآوری کسب می‌کند. همراه با آگاهی، عوامل دیگری مانند میزان خطرپذیری، احساس نیاز به فناوری و خدمات جدید، محل زندگی و غیره، فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال آگهی‌های تبلیغاتی ما را از وجود کالا، خدمات و ایده‌های جدید آگاه می‌کند. میزان خطرپذیری، نیاز و نوع زندگی فرد تعیین می‌کند که به دنبال آگاهی بیشتر در مورد آن پیام برود یا نرود.
مرحله دوم، ترغیب. در این مرحله فرد به یک نگرش درباره آن نوآوری دست می‌یابد، یعنی نگرش مثبت یا منفی نسبت به فناوری، ایده و خدمات جدید در ذهن فرد شکل می‌گیرد و ترغیب به پذیرش آن نوآوری می‌شود. میزان رغبت فرد با نوآوری تحت تأثیر سودمندی نسبیان، قابلیت سازگاری، پیچیدگی آزمون پذیری، قابل مشاهده و ملموس بودن و غیره است. به عنوان مثال، آگهی بازرگانی یک گوشی هوشمند جدید باید اعتماد مخاطب را در مورد سودمندی نسبیان، قابلیت سازگاریان با زیرساخت‌های موجود، پیچیدگی یا سادگی کاربری، آزمون پذیری ادعاها و غیره جلب کند.
مرحله سوم، تصمیم. در این مرحله فرد در ذهن خود به ارزیابی می پردازد و تصمیم نهایی در پذیرش یا رد نوآوری را اتخاذ می کند. در صورتی که نوآوری از سوی فرد رد یا پس زده شود، دو امکان وجود دارد: یا پذیرش بعدی روی می دهد یا اینکه ادامه پس دادن اتفاق می افتد. اگر در مرحله تصمیم عمل قبول نوآوری نیز اتفاق افتد، ممکن است این قبول و پذیرش به صورت متوالی ادامه یابد و یا اینکه این پذیرش به صورت نامتوالی انجام شود.
مرحله چهارم، اجرا. در این مرحله شخص تصمیم خود درباره نوآوری مورد پذیرش را اجرا کرده و در مقام عمل آن را می آزماید و از نزدیک با ویژگی های آن رو در رو می شود. در این مرحله مشکلات اجرایی می تواند شخص را منصرف یا مصمم تر کند، به طوری که او نزد دیگران به تبلیغ و ترویج آن نوآوری بپردازد.
مرحله پنجم، تثبیت. در این مرحله فرد به جستجوی اطلاعاتی می پردازد که تصمیم او را تایید و تقویت کند. در این مرحله ممکن است بر اثر تضاد پیام‌های دریافت شده درباره نوآوری، فرد تصمیم قبلی خود را تغییر دهد و تصمیم متفاوت را اتخاذ کند.
گفتگوی کلاسی. آزمایش‌های متعددی در دنیا انجام شده و چگونگی رویارویی مخاطبان با تغییرات، نوآوری‌ها و پیام‌های جدید رسانه‌ای بررسی شده است. تقریباً در تمامی این مطالعات از میزان استقبال و پذیرش مخاطبان نتیجه‌ای شبیه نمودار صفحه 101 به دست آمده است. در این نمودار می‌بینیم پیشروان 2.5%، زود پذیرندگان 13.5%، پذیرندگان اولیه 34%، پذیرندگان ثانویه 34%، دیر باوران 16%. این نمودار را با ذکر مثالی درباره تغییرات، نوآوری‌ها و پیام‌های رسانه‌ای تحلیل کنید. یادتان باشد که مخاطبان در برابر پیام‌های متفاوت برخوردهای متفاوتی دارند، یعنی این گونه نیست که یک نفر همیشه و نسبت به هر پیامی مثلا در گروه پیشروان یا در گروه دیر باوران باشد، بلکه استقبال هر کس نسبت به برخی تغییرات کمتر و نسبت به برخی بیشتر است. با این تذکر در مورد شخص خودتان تحلیل کنید که نسبت به چه مواردی پیشرو و نسبت به چه مواردی دیر باور هستید. آیا پیشرو بودن در پذیرش نوآوری‌های رسانه‌ای همیشه مثبت است؟ چرا؟
فعالیت گروهی. فرض کنید قرار است یک تولید رسانه‌ای انجام دهید. با توجه به تفاوت شدید بین مخاطبان، چگونه مخاطب مورد نظر را مشخص می‌کنید؟ نتایج بررسی گروه را به کلاس ارائه کنید. فیلم شناسایی مخاطب توضیحاتی در این باره به شما داده است. آن را مشاهده کنید.
عکس و مکس. در صفحه 102 تصویر دو فرد که یکی ادعا می کند بر روی زمین عدد 9 انگلیسی نوشته شده و دیگری می گوید عدد 6 انگلیسی می باشد آمده است. با توجه به زاویه دید هر شخص، ادعای هر دو درست است.
از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن، زیرا گوش و چشم و دل همه اینها مورد بازخواست قرار می گیرند. سوره اسراء آیه 36.
فعالیت در خانه. در یک روز تعطیل یک برنامه تلویزیونی را به همراه خانواده خود مشاهده و آن را از دید مخاطب شناسی در چارچوب زیر تحلیل کنید. برای چه نوع مخاطبی؟ بر حسب سن، جنسیت، تحصیلات، زمینه‌های قومی، شغل، ارزش‌ها، نگرش‌ها، علاقه‌مندی‌ها و غیره ساخته و برنامه ریزی شده است. چه زمانی پخش می شود؟ این زمان با چه نوع مخاطبی متناسب است؟ مخاطبان درباره آن چگونه فکر می کنند؟ چه مخاطبانی در برابر پیام‌های آن مقاومت زیاد می کنند و چه مخاطبانی سریع آنها را می پذیرند؟
در صفحه 104 تصاویری از مخاطب فعال و منفعل آمده است که می‌بینیم وقتی رسانه یک سویه است، فرستنده تولید کننده خوشحال است و وقتی که رسانه دو سویه است، فرستنده و گیرنده تولید کننده و مصرف کننده هر دو طرف هستند و هر دو خوشحالند.